هم بشنوید آدرس ما www.azadiradio.com.
نحمد الله نحمد الله على المنه.
Israel has many friends and allies.
Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
We live it all three. Charles.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
یک جشنواره دوستی و صلح در ترکیه را اندازی شده. ترک ها نه بلکه روزهایی که در ترکیه زندگی می کنند این جشنواره را برگزار کردند. هدفشان ابراز همبستگی با ترک هاست. تنش های اخیر میان روسیه و ترکیه روزهای را نگران ساخته که در انتالیای ترکیه زندگی می کنند. خبرنگار رادیو آزادی به انتالیای ترکیه رفته و گزارش تهیه کرده که فشرده آن را از آرش همایون می شوید.
در حالی که بعد از رویداد سقوط یک تیاره روسی توسط تیارات ترکیه در امتداد سرحدات با سوریه، از آزار و اذیت تعدادی از ترک هایی که در روسیه زندگی می کنند گزارش داده شده است، روزهای باشنده ترکیه به خاطر همبستگی با ترک ها فستیوال دوستی و صلح را برا انداختند. ده ها کودک مکاتب روسی و ترکی که با لباس های ملی ملبسند در مرکز تجارتی شهر سایدی آناتولیا در کنار هم سرود می خوانند. رهبران جامعه 40,000 نفری روزهایی که در شهر آناتولیا زندگی می کنند در تلاش آنند که با راه اندازی یک کنسرت موسیقی از تکرار رویدادهای ناخوشایند مانند مسکو جلوگیری کنند. اکثر روزهایی که در ترکیه زندگی می کنند آرزومند آنند که تنشهای سیاسی فروکش کند، اما نگرانی آن هم وجود دارد که این سیاستها روی زندگی روزمره آنها تأثیر بگذارد. لریسا یک تن سازمان دهندگان این فستیوال می گوید: ما همه مانند یک فامیل بزرگ هستیم و روابط بین ما هر سال بیشتر می شود و نمی توان آن را در یک لحظه از بین برد. ایرینا بلیچی که مادر 4 طفل است و از 8 سال به این سو در شهر آناتولیا زندگی می کند می گوید: تعداد زیاد روسها در اینجا ازدواج کرده، فامیل تشکیل داده اند. روسهایی که با فامیل های ترک ازدواج کرده اند با فامیل ها و اجتماعات ترکی مدغم شده اند. ما هیچ تهدید را از جانب ترک ها مشاهده نمی کنیم. با آنکه تعداد زیاد ترک هایی که از شهروندان خارجی که برای رخصتی آمده اند میزبانی می کنند، حضور روس ها را در شهر آناتولیا مثبت می دانند، ایمل چکمک هماهنگ کننده انجمن فرهنگ و همبستگی با خارجی ها روس ها را شهروند ترکیه و دوستان خود می داند و روس های باشنده آناتولیا نیز می خواهند نگرانی های ناشی از تنش های اخیر سیاسی بین روسیه و ترکیه را به طور علنی کمتر جلوه دهند. اما ایلینای 29 ساله که با یک ترک ازدواج کرده و مادر یک کودک 4 ساله است می گوید اخیراً با تعدادی از نوجوانان ترک مقابل شد که می گفتند: روسهای احمق، دوباره به روسیه بروید. واقعاً خوب شد که تیاره ایتان در مصر سقوط کرد. ما از شما متنفریم. نگرانی ایلینا در سایر روزهای باشنده شهر آناتولیا نیز منعکس می شود. سویتلانا که از مدت 13 سال به این سو در آناتولیا زندگی می کند می گوید می خواهد پدر و برادرش به ترکیه بیایند، اما رژیم ویزا و مشکلات در زمینه تابعیت دوگانه باعث نگرانی وی شده است. سویتلانا در حالی که دخترک کوچکش را در آغوش می فشارد می گوید برای کودکم واقعا دشوار خواهد بود که نیم روس و نیم ترک است و دو وطن دارد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
از هفته صبح تا هفته شام رادیو آزادی و از هفته شام تا هفته صبح رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین موجه های متوسط 12.96 و FM 100.5 شنیده می توانید. رسیدیم به پایان پخش خبرها، گزارش ها و صحبت های این برنامه رادیو آزادی. در ادامه این ساعت ابتدا برنامه حقوق اساسی و بشری و بعد تعقیب آن برنامه در امتداد لحظه ها را بشنوید.
حقوق اساسی و بشری. سلام و روز بخیر شنونده های گرامی، به یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری از رادیو آزادی خوش آمدید. این برنامه هر هفته به میزبانی من لیزا حیدری روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 به نشر می رسد. مهمان برنامه این هفته ما باز محمد آموزگار، مسئول بخش آموزش در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است و در این برنامه روی کارکردهای این کمیسیون و همچنان اعلامیه جهانی حقوق بشر صحبت می کنیم. آقای آموزگار به برنامه خوش آمدین. در ابتدا شما می پرسیم که نیاز به تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر چی بوده؟
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما سلام عرض می کنیم و خدمت شنوندگان محترمم. در رابطه با نیازمندی های تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر عرض بکنیم که بشر از دیر زمان، چنانچه ما در تاریخ بشر هم اگر نگاه بکنیم، دستخوش یک سلسله حوادث، یک سلسله کشتارهای دست جمعی، یک سلسله حق تلفی های به صورت بسیار گسترده بوده که بالاخره تمام از این حق تلفی ها، تمام از این کشتارهای دست جمعی، تمام نسل کشی ها، تمام زیر پا شدن کرامت انسانی و نقض حقوق بشری در دنیا سبب شد و کشورها را بری واداشت که در 10 دسامبر 1948 میلادی اعلامیه جهانی حقوق بشر توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب برسند. یعنی قبل از اعلامیه ما شما میبینیم که در تاریخ بشر یک بخش مهمی از تاریخ بشر به قتل عام ها و کشتارهای دست جمعی به نقض حقوق بشر اختصاص پیدا میکنه. مثلا جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم که در حدود 60 میلیون انسان اونجا به قتل میرسه، جنگ های صلیبی، جنگ های میان مذاهب، انقلابایی که اتفاق افتاده در دنیا، در اونجا انسان های زیادی به قتل رسیدن. به اون لحاظ بوده که بعد از این جنگ ها در که بعد از ختم جنگ جهانی دوم که دقیقاً در سال 1945 ختم میشه، سازمان ملل ایجاد میشه و در درون سازمان ملل یک کمیته ویژه‌ای به نام کمیته حقوق بشر، اینا وظیفه میگیرن که یک سند قانونی و جهان شمولی را به نام اعلامیه جهانی حقوق بشر طراحی و پیریزی بکنن که تا در 10 دسامبر 1948 میلادی به عنوان مهمترین سند حقوق بشری به نام اعلامیه جهانی حقوق بشر ای به تصویب رسیدند که دارای 30 ماده هست و تمام حقوق بشری انسان‌ها در او درج شده که افغانستان هم خوشبختانه عضویت از اعلامیه را دارد.
تشکر آموزگار صاحب. قبل از این که اعلامیه جهانی حقوق بشر تصویب شود، در قوانین افغانستان به حقوق اساسی اتباعش چی ارزش قائل شده بوده؟
پیش از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، اگر ما مروری داشته باشیم از قوانین اساسی و قوانین نافذه کشور افغانستان در گذشته، خوشبختانه میبینیم که موارد و مصداق‌های زیادی از ارزش‌های حقوق بشری هست که در قانون اساسی و قوانین نافذه کشور افغانستان تسجیل شده و مرحله اجرا بوده. مثلا به صورت روشن یک از مصداقهایی که ما میتونیم از اون نام بگیریم ممنوعیت شکنجه هست. یعنی هم از زمان در از قانون اساسی زمان امان الله خان گرفته تا قانون اساسی فعلی که مصوبه سال 1382 هجری شمسی میباشه، در اونجا ممنوعیت شکنجه ممنوع قرار داده شده و هر نوع عمل خلاف کرامت انسانی که توهین آمیز باشه در تمام از قوانین ممنوع گفته شده و جرم قلم شده. و اما متاسفانه مواردی هم بوده که قبل از اینکه افغانستان عضویت اعلامیه جهانی حقوق بشر را